بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لک به علینا وکیلا الا رحمتا من ربک ان فضله کان علیک کبیرا. عرض سلام و ادب خدمت خانم هوایان، همراهان عزیز و ابراز خرسندی از اینکه توفیقی است در محضر قرآن کریم با هم عرض ادب و ارادت داریم، اون هم به مناسبتی که منتسب به بانوی بزرگوار آفرینش خاتون دو سرا سیدت و نساء العالمین زهرا مرضیه است و در ایام نزدیک به شهادت بانو. آیات سوره مبارکه اسراء رو پیگیری میکنیم و آیه این که دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم آیه 85 بود و مقوله بسیار مهم و جدی روح و یسألونک عن الروح، که مطالب رو به پایان رساندیم و گذشت. اما در ادامه در آیه 86 خداوند سبحان فرمود ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک. پیامبر، اگر بخواهیم قطعا خواهیم برد. لام بر سر نذهبن، لام مفتوح است، به منزله قسم و سوگند است. انتهای فعل هم با نون تأکید ثقیله، تأکید چندان خواهد شد. قطعا خواهیم برد آنی را که اوحینا الیک، چیزی را که ما بر تو وحی کرده ایم، یعنی قرآن را از میان خواهیم برداشت. ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، و آنگاه تو در مقابل این عملی که ما انجام می دهیم هیچ مدافعی و هیچ کسی که حمایتی از تو بکند و دفاع از تو بکند نخواهی یافت، برای اینکه مجدد بازگشته شود کلام الهی. اما خداوند چنین نمی کند. الا رحمتا من ربک، کلمه الا در اینجا احتمال قوی استثناء منقطع است، به جای لکن و به اصطلاح بل می نشیند. بلکه نه، چنین نمی کند خداوند، به دلیل رحمتا من ربک، رحمتی که از سوی پروردگار شامل حال توست، که به راستی فضل خداوند بر تو بسیار بزرگ و عظیم است. من ترجمه ای رو به نسبه از آیه شریفه به عمل آوردم، اما اون چرا که در اینجا خداوند سبحان مطرح می کند بازگشت به بحث پیشین است که فرمود و ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت للمؤمنین. خداوند جایگاه بلند و رفیع و کار کرد قرآن رو که شفا و بخشی جان به وجود انسان و هستی آدمیان است مطرح کرد، و این که در تقابل با این قرآن اگر کسی ظالمانه برخورد کند قطعا به خسران و زیان خواهد رسید. به دنبال اون در آیه بعدی هم اشاره شد و ازان امنا علن انسان، هنگامی که خداوند نعمتی رو میدهد متاسفانه این آدمیان رو به سوی خیش میکنن، اعراض میکنن، روی گردانی میکنن، اما هنگامی که آسیب و مشکلات دامنگیرشون میشود یئوسانه و نومیدانه زمینگیرانه خواهند نشست. خب در اونجا گفتیم که خداوند هنگامی که نعمتی رو به انسانها میبخشد و انسانها حسن بهره برداری و استفاده از نعمت الهی نمی کنن، در معرض از میان رفتن و تبدیل نعمت به نقمت خواهد بود. یعنی این که ذالک بان الله لم یکم غیر نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. خداوند بنا ندارد که نعمتی رو سلب کند از انسانها، مگر اینکه مقدمات این سلب نعمت رو خود انسان‌ها فراهم کنند، پشت به نعمت الهی بکنند، به نوعی اعراض از نعمت بکنند، و اونگاه دیگه خدای سبحان نعمت رو از کف آدمیان برون می‌کشد و به در می‌آورد. با توجه به اون مطالبی که گفتیم، این آیه شریفه 86 بازگشت به اون بحث است که اگر چنین اتفاقی بیفتد، اگر اون استفاده لازم و بجا رو انسان‌ها پیامبر از قرآن نکنند و اگر سوء رفتار خصمانه‌ای با قرآن نشان بدهند، اگر متاسفانه قرآن رو ابزاری و ملعبه‌ای برای خود قرار بدند، راه تکسب انسان ها باشد، اگر قرآن به تحریف کشیده شود و از مسیری که خداوند قرار داده است که شفا بخشی وجود است و بقیه اسماء الحسنایی که خدا این سبحان در قرآن جلوه و تجلی کرده است از ازدخیش در جامعه باشد، دور نیست که حضرت پروردگار این موهبت بزرگ و این رحمت بزرگ خودش را از میان بردارد. به نوعی این جمله و این آیه شریفه یه نوع هشدار و تهدید است برای انسان‌ها. هرچند سخن با پیامبر است، ما می‌دونیم قرآن از پیامبر که دور نمیشه و جدا نمیشه، همیشه در جان پیامبر است. لذا این خطاب به جامعه است. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک. پیامبر، این هشدار باید داده بشه اگر بخواهیم ما این قرآن رو، برکات قرآن رو، ظاهر و لفظ و شکل خطی قرآن باقی میماند اما آثار و برکات و معنویات و نورانیت و شفا بخشی اون در میان نخواهد بود اگر بخواهیم. لنذهبن بالذی اوحینا الیک، که اگر این اتفاق بیفتد هیچ راهی برای بازگرداندن این نعمت وجود نداره. هر نعمتی رو اگر خدای سبحان از بشریت سلب کند، چه کسی میخواد این نعمت رو برای انسانها برگرداند؟ گاه در آیه شریفه میخوانیم قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر این نعمت فراوانی آب که دارید، با این دسترسی آن، اگر خداوند منابع آب رو به زیر بکشد فرو ببرد، چه کسی میخواد این منابع آب رو برای شما بازآفرینی کند و در اختیارتون قرار بده؟ در همه نعمت ها این چنین است. اگر هر نعمتی به دلیل کفران نعمت و رفتار ناسواب انسان از کف آدمیان به در رفت، راهی برای بازگشت نعمت از مسیر غیر ذات حق وجود نداره. لذا فرمود ثم لا تجد لك به علینا وکیلا. اون وکیلن هم با تنوین میاد، یعنی ابدا هیچ کسی، هیچ مدافع یاری وجود ندارد که بخواد از شما انسانها دفاع کند و این نعمت رو برگرداند. اما این مژده رو ذات حق میدهد، الا رحمتا من ربک. اگر الا استثناء از آغاز جمله باشد، همینطور که در ترجمه بازگو کردم، اینجا منقطع میشه معنا، یعنی نه و خداوند چنین نمی کند و این رحمت رو بر شما پایدار می کند، شما هم قدردان این نعمت الهی باشید و علت دوام و استمرار نعمت هم وجود نازنین نبی مکرم خواهد بود. امام علی در نهج البلاغه می فرماید خداوند دو امان برای انسانها قرار داده است، یکی استغفار است و دیگری وجود پیامبر. من اخیراً به بعض از عزیزان و دوستان میگفتم که سعی کنید در این شرایط و اوضاعی که داریم، این احوالات و بالاخره این حجمه به اصطلاح بیماری ها و محدودیت هایی که الان برای ما پیش اومده است، سعی کنید روزانه حداقل یه 100 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه رو بگید و 100 بار هم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، که عمل کرده باشید به توصیه امیرالمؤمنین و دلهره به استراب و نگرانی و به نوعی دشواری رو از خودتون دور کنید. خب اینجا هم ملاحظه می‌فرمایید به سبب وجود پیامبر و نام پیامبر است که الا رحمتا من ربک، این کاف من ربک پروردگار تو، که ان فضله کان علیک کبیرا، که فضل پروردگار تو بر توی پیامبر بسیار است. لذا به برکت وجود تو و به برکت شخصیت تو خداوند این کلام را، آثار او را، راه انتفاع و بهره برداری انسانها از این سرمنشأ پرفیض الهی رو نمی بندد ذات حق و چنین نمی کند، هرچند که گاه انسانها استحقاق این رو دارن که این نعمت بزرگ از اونها گرفته بشه و به نعمت بدل شود. اما اگر که الا و استثناء رو متصل بگیریم، این می شود که وکیلی نمی یابید شما اگر خداوند چنین کند، مگر باز هم ملتجی به رحمت خداوند شوید و با اتصال به رحمت خداوند بتوانید این لطف رو به سوی خودتون بازگردانید. چندان تفاوتی در دو معنا نمی کند، اشاره شد و مطرح شد. خب این یه هشداری بود و یه نکته تذکر جدی بود که از پروردگار مطرح فرمود در حسن بهره برداری و استفاده از قرآن و حقایق قرآن، که اگر کسی این گونه ارتباط رو، یعنی شیوه استفاده هدایت پذیری از قرآن رو داشته باشد، آن به آن خداوند به این هدایت می افزاید و وجود ما رو از نورانیت کلام الهی روشنتر و منورتر خواهد کرد. اما اگر پشت کردن به قرآن و اعراض به این نعمت بزرگ و رحمت واسعه الهی باشد، یه محرومیت هایی پیش میاد که متاسفانه همان می شود که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود زمانی خواهد آمد که قرآن کمبهاترین کالای موجود در میان انسان هاست. خب این فاجعه است و اگر چون این شرایطی باشد دیگه باید گفت که خداوند نعمت رو از میان انسان ها به نوعی محدود کرده است و گرفته است. من آیات رو گفتم و رسیدیم به بحث عمده امشب، یعنی بحث عمده امشب ما از این آیه بعد از این آیات متصل با قبل بود و به همین مقدار حاجت به گفتن بود که اشاره کردم. اما بحث جدی که الان شروع میشه، قل ان اجتمعت الانس والجن، پیامبر بگو اگر گرد هم آیند انس و جن، در کنار هم اجتماع کنند، بر چه مسئله اتفاق و اجتماع کنند؟ الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، که بیاورند مثل این قرآن، مثل این قرآن بیاورند، لا یأتون بمثله، نمی توانند مثل اون بیاورند، ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، ولو این که بعضی از این انس و جن گروه گروه کنار هم بنشینند و زهیر هم باشند. کلمه زهیر از ماده زهر به معنای پشت میاد، زهیر یعنی پشتیبان، حمایتگر و پشتیبان. ولو این که اینها بنشینند، اتحاد علمی کنند با هم، کنفرانس ها، تجمع ها تشکیل بدن، میزه گرد ها درست کنند، اتاق فکر ها درست کنند، نیروها و پشتیبانی های مالی رو به صحنه بیارن و تمام قدرت و نیروی علمی و عملی رو به خرج بدن، چنین چیزی اتفاق نمی افتد. همانی که در آیات سوره مبارکه بقره فرمود قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اونجا هم همین رو فرمود و اونگاه فرمود که ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، نتوانستید و نمی توانید که چنین کاری رو بکنید، پس فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، پس مراقب باشید گستاخی به صحت قرآن نکنید، که اونجا مباحث رو به تفصیل اشاره کرد. آیه این که خدمت عزیزان گفته شد و ترجمه شد از آیات مهم سوره مبارکه اسراء و قرآن است که اشاره به مقوله بسیار مهمی خواهد داشت، که من ناچارم مقدماتی رو تقدیم کنم و اونگاه ورود به محتوای آیه. عرض میکنم محضر مبارکه خانم ها و آیان که بدیهی است که هر پیامبری این که می آمد برای بشریت از سوی خداوند و ادعای پیامبری می کرد، انسان ها حق طبیعی و مسلمشون این بود که جویای دلیل این ادعا باشند. یعنی اگر کسی مدعی مقام سفارت و رسالت از سوی خدا و نمایندگی از سوی خداست، بزرگترین مقام ممکن رو ادعا کرده است و در این حال پیچیده ترین و رازآلوده ترین مقام است. چگونه انسان ها میتونن اعتماد کنن و بپذیرن به مجرد اینکه کسی بگوید که انی رسول الله الیکم، من رسول خدا به سوی شما هستم؟ خب این بدیهی است که انسان ها عاقلان نمیتوانن چنین ادعایی رو بدون و بدون دلیل بپذیرن. به همین خاطر خداوند سبحان هنگامی که پیامبران رو گسیل میکرد به سوی بشریت، همراه با ادله ای و شواهدی پیامبران الهی رو میفرستاد در طول دوران رسالت و نبوت، که بتوانند ادعای خودشون رو با اون چه عرضه می کنن و بیان می کنن مدلل و مستند کنن، و اونگاه انسان ها با اعتماد و آسوده خاطری بتوانند بپذیرن دعوت اونها رو و پیام هایی رو که ارائه می کنن. پس پیامبران ابتداعا مدعی بودن، ادعا می کردن. برای ادعای خودشون باید یه به اصطلاح شواهد و ادله ارائه می کردن. بعد از اینکه شواهد و ادله مورد قبول واقع می شد، دعوتشون پذیرش می شد. یعنی این سه نکته کنار هم چیده می شد. لذا در قرآن هم می بینیم خداوند سبحان می فهمد لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. همین سیر رو خداوند در آیه 25 سوره مبارکه به اصطلاح حدید مطرح می کند. خب پیامبران میان با بینات، بینه بینات، میان با آیات. موسی را فرستادیم فیتس آیات، با نه آیه که بیاید برای بنی اسرائیل و سخنش رو مطرح کند. آیات بینات، آیات بینات، آیات بینات، این تعابیر و ترکیب رو در قرآن میبینیم. در کنار این تعابیر قرآنی که از ادله اثبات کننده پیامبران الهی رو برداری و پرده برداری میکنند، اصطلاحی رو ما در متون روایی داریم که از ادله‌ای که پیامبران برای اثبات ادعای خودشون مطرح می‌کردند و عرضه می‌کردند تعبیر چه می‌کند برای دوستان عزیز آشناست؟ معجزه. لذا ما تعبیر می‌کنیم به معجزات پیامبران الهی. می‌گیم پیامبران معجزه آوردند و می‌آوردند. بعد می‌گیم موسی چنین، عیسی چنان و معجزات پیامبران رو ردیف می‌کنیم. کلمه معجزه به معنای به عجز آورنده است. به اجزا و یه صفت هست، قطعا این صفت یه موصوفی داره که اون موصوف محذوف است. یعنی چی؟ همون که قرآن گفته است، آیتون معجزه، آیاتون معجزات، یعنی آیه ای رو و نشانه ای رو این پیامبر می آورد که دیگران رو به عجز در می آورد از این که بتوانند مانند چنین نشانه و دلیلی رو برای اثبات مدعا بیارن. لذا چون کسی نمیتونه بیاره، کسی هم این مقام رو نمیتونه احراز کنه مگر دارندگان این آیات معجزات که پیامبران صادق الهی هستند، نه کسانی که متنبیند، یعنی ادعای نبوت میکنن اما نمیتونستن کاری انجام بدن و چنین کارهایی از اونها بر نمی آمد و مفتزح و رسوا میشدند. خب در قرآن کلمه آیات و بینات میاد، گاهی ما در متون روایی چنین واژه‌ای رو میاریم، تنافی با هم ندارد، مکمل هم است. پس بنابراین پیامبران الهی آیاتی می آوردند و بینات و معجزاتی که اثبات کننده دعوت اونهاست و این رو در سیر نبوت می بینیم، گزارشات قرآن رو می خونیم و این نوع معجزه و سنخ معجزه قطعا امریست که خداوند لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یعنی پیامبران رو با همراهی بینات خداوند می فرستد. پس می خواهم عرض کنم که معجزات و بیاناتی که قرآن بازگو می کند که پیامبران الهی ارائه می کردن در طول تاریخ رسالت به انتخاب خود پیامبران الهی نبوده است، که از مجموعه به اصطلاح انبار معجزات الهی، آیات الهی، آیه رو انتخاب کنن بردارن بیارن برای مردم، یا اینکه مردم پیشنهاد بدن لیستی رو تقاضا کنن که این کار این کارا رو برای ما بکنید، انبیا بکنن که اینا رو، این سنخ کار رو میگیم آیات یا معجزات اقتراحیه و پیشنهادی که قبول واقع نمیشد و مورد اعتنا نبود و خارج از دستور کار پیامبران الهی بود. پس انتخاب معجزات با کی بود؟ با خداوند سبحان. ذات پروردگار بر اساس حکمتهای خیش به استعداد این جامعه، به استعداد نیاز مخاطبان، عصر و زمانشان، شخصیت پیامبر و عوامل و عناصر مختلفی معجزات رو انتخاب میکرد برای پیامبران الهی. حالا ممکن است که اینجا بحث نسوختن جناب ابراهیم در آتش باشد که معجزه بزرگی است برای ابراهیم به مقتضای اون زمان و به مقتضای اون به اصطلاح جامعه بت پرست اون روز و اون چنان، و ممکن است که این نکته این چنین ارائه میشد و اثرگذاری اون روشن بود. یا فرض بفرمایید به شکل روشنتر و واضحتر، مثلا در مورد موسای کلیم ما خب بالاخره آیات موسا رو میبینیم، بحث ید بیزا و عصا و افکندن و اجدعا شدن و غیره. در اون روایت بسیار زیبا و لطیفی که حضرت علی ابن موسا فرمودند، اشاره کردند که گاه خداوند به لحاظ عقول و وضعیت فکری جامعه معجزات رو انتخاب میکرد، چون در جامعه اون روز مصر دانش سحر دانش اصلی و رسمی بود و زندگی بر مدار و محور سحر می‌گذشت و ساحران مکرمان و طبقات محترم جامعه بودند. خب خداوند سبحان پیامبر رو، موسی رو با این معجزات می‌فرستد که بتونه همزبانی اینها بکند و اثبات کند برای جامعه اون عظمت و جایگاه خودش رو که جناب موسی چنین کرد. یا زمانی که مثلا طب جالینوسی قوغا کرده است در به اصطلاح عرض به خدمتون روم صغیر و در بسیاری از مناطق خاورمیانه و کار به اونجا کشیده است که ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. در چنین شرایطی جناب عیسی مریم میاد و کاری میکند، میگد که من برس رو درمان میکنم، من کور مادرزاد رو درمان میکنم که دانش پزشکی نه اون روز نه امروز نمیتواند چنین کاری رو ولو با ابزارها و توانمندی های امروز انجام بده به شکلی که جناب عیسی انجام میداد. و همینطور بفرمایید. و مثلا در کار میرسد به مورد بحث ما، به پیامبر مکرم اسلام که خب در شرایطی و در زمانی پیامبر میان در جامعه سخن میگویند به تعبیر حضرت علی ابن موسی، که میدانیم در جامعه عرب بالاخره چیزی که رایج و جاری بوده است این قریحه خاص ادبی عرب زبانان بود و شعر و دیوان العرب، این تمنا و اشتیاقی که جامعه به دلیل این وضعیت بیابانهای حجاز و زندگی خاص خودشون به ادب و شعر داشتند و قوغا می کرد. حتی می دانیم که بازارها تشکیل می شد برای سنجش اشعار شاعران، سالانه اجتماع و یه معتبری تشکیل می شد، یه به اصطلاح گردهمایی بزرگی در سوق و کاز، در آنجا بزرگان ادب می نشستن مانند نابغه زبیانی و امثال او و اینها انتخاب می کردن برترین اشعار رو، شعر برتر سال رو انتخاب می کردن، شاعر برتر رو انتخاب می کردن و جوایزی می دادن که برترین جوایز گاه این می شد که منتخبات اشعاری رو که انتخاب کردند اینها رو بیان به اطراف خانه کعبه آویزان کنن که به اینها می گفتن معلقات، و گاه اینها رو با آب طلا می نوشتند، گاهی با حالا ترکیبی از طلا می نوشتن و می آویخت، می گفتن مذهبات، و اینها رو یک سال می گذاشتن بمونه، می گفتن حولیات. این سه تا نام رو به اون اشعار برگزیده می دادند و خب در بین اینها صاحبان نام‌آوری بودن که نام اینها رو تاریخ می نویسد و اشعار اینها هنوز در زبان و ادبیات عرب در مجامع علمی در دانشکده‌های ادبیات مورد بحث و تأمل قرار می‌گیرد، مانند امرؤالقیس: قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی به سقط نوا حول الدخول و حوملی، بیا آی بیست تا من داستان رسیدن محبوب و معشوقم رو برای تو بازگو کنم، و شروع میکند و این داستان خودش رو مهم. الا حبی به صحنه که فسمعینا فلا تبقی خمور الاندرینا، بیا تا روزگار اون شبانگاه مستی خودمون رو برای تو بگوییم، عمرو بن کلثوم و بقیه معلقاتی که وجود داشته است و بزرگانی که به این مقام میرسید. خب یه چنین وضعیتی در جامعه عرب وجود داشته است. پیامبر مکرم اسلام می آید و باید بیانات خودش رو مطرح کند مانند دیگر پیامبران الهی. اما اینجا یه اتفاق تاریخی عجیبی می افتد عزیزان در سیر نبوت، و اون این است که پیامبران الهی هر کدوم می اومدند برای اثبات نبوت و پیامبری و رسالت خودشون یه امر خارج از وجود خودشون و یه امر بیرونی رو و یه کار خارج از دعوت نبوتشون به عنوان معجزه ارائه می دادن. یه امر تکوینی و طبیعی بیرونی رو بعد مورد قبول واقع می شد، اعجاب و شگفتی می کرد، به دنبال اون می گفتن بسیار خوب، پس حالا راه این است، بیاید عمل کنید، این ده فرمان است. موسی می اومد ده فرمانش رو می گفت بعد از این که پذیرفتند اون رو. جناب عیسی می اومد و آتیناه الانجیل، انجیل رو می گفت و انگلیون و انجیل رو می گفت و جامعه رو نجات می داد. اما در مورد پیامبر مکرم اسلام اشاره کردم اتفاق دیگری افتاد، و اون این بود که با توجه به دو نکته، یک این که پیامبر پیامبری است که این فصل را با من بخوان باقی فسانه است، این فصل را بسیار خواندن عاشقانه است، و کار به اونجا می کشد که مردی می آید برای تمام نسلها و اصلها و فصلها، انسانی می آید که ولیکن رسول الله و خاتم النبیین بنا سلسله نبوت و رسالت رو ختم کند و این آخرین حلقه از زنجیره رسالت و آخرین خم سربسته‌ای باشد که خداوند برای خموری بشریت باز می کند و علا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها می شود. با توجهی به این پیامبر پیامبر خاتم است و بناس که دعوت او، دین او و کلام او برای همیشه جاودان و ماندگار باشد، سمخ معجزه پیامبر عوض میشه، از جنس دیگری میشود، از جنسی خواهد شد که همیشه بماند و ماندگار و جاودانگی در اون باشد. لذا کاری که ذات حق میکند اینه که عین دعوت پیامبر مدعای اعجاز پیامبر میشه. دوباره عرض میکنم، یعنی همان دعوتی رو که انبیاء الهی میومدن ادعا میکردن ما پیامبریم، بعد معجزه میآوردن، بعد دعوتشون رو مطرح میکردن، تعالیمشون رو مطرح میکردن، اما این پیامبر میاد و میگوید من پیامبرم و برای اثبات رسالتش و اعجازش همون دعوتش رو ارائه میکند به عنوان معجزه. همون دعوتش چه چیز رو؟ مجموعه دعوتش را، یعنی کلام الهی را و سخن خداوندی و قرآن را. قرآن که مجموعه دعوت پیامبره میشه معجزه پیامبر، به دلیل اون که باید برای همیشه جاودان تاریخ بماند و سنخ این معجزه از سنخ معجزات دیگه پیامبران الهی متفاوت باشه، یعنی نه از جنس معجزات دیدنی طبیعی تکوینی باشد، بلکه از جنسی باشد که در اون نون و القلم و ما یسترون قلم است، علم است، اقرا است، قرائت است، کتاب است، خواندن است، دانش است، تعلیم است، تعلم است. سنخ کار این پیامبر با بقیه پیامبران الهی فرق میکنه و متفاوت میشه. عجیب است این تفاوت و شگفت. لذا پیامبر بازگو میکنن که خدا را و قرآن را به عنوان اون چرا که اثبات میکنند. این دعوت ماست و دلیل پیامبری ما همین دعوت است. ببینید، بنگرید، بررسی کنید. خب با توجه به این نکته ما و مسئله ای که در قرآن اثبات می کند چنین امری رو که همین قرآن معجزه پیامبر است، موضوعی است، ارائه آیاتی است که به مجموعه این آیات در قرآن بزرگان و قرآن پژوهان از دیرباز واژه تحدی را اطلاق کردند. تحدی، تحدی یعنی به مقابل طلبی، یعنی ما ادعایی رو مطرح میکنیم و اصرار میکنیم و اثبات میکنیم و میگوییم که کسی نمیتواند مانند این ادعای ما را، مانند این چیزی رو که ما آوردیم ارائه کند. نام این میشه تحدی. و پیامبر چنین کاری رو به اذن الهی در اساس آیات شریفه قرآن انجام دادند. ابتدا گفتن به جامعه بشر که اگر به مخاطبان خودشون و مشرکان اگر میتوانید به مانند این قرآن فعتو به صورت ممثله، یه سوره اگر میتوانید از این 114 سوره مثل یه سوره قرآن بیارید، که اگر چنین کاری رو انجام دادید من پیامبر قرآن رو میگذارم، دست از ادعا بر میدارم، عرصه رو به شما تقدیم میکنم و صحنه رو ترک میکنم. حالا من اگر سیر کار رو بگم باید از این آیه بگم. گفتند اگر پیامبر اگر میتوانید بیاورید مثل این قرآن بیارید، اگر می توانید ان یعتو به مثل هازل قرآن بیارید که لا یعتونه به مثله، نمیتونید. خب حالا اگر بگید که این قرآن زیاد است، سنگین است، 114 سوره است، این دعوت به امر ناممکن است برای ما، دشوار است، ولو اینکه زهیر باشن، همکار باشن، همیار باشن، اشکالی نداره، ما از این خواسته خودمون عدول میکنیم، تنزل میکنیم. فعتو به صورن عشر مثلهی مفتریات، 10 سوره مثل این بیارید، نه 114 تا. اگر توانستید 10 سوره بیارید، ما باز هم صحنه رو به شما تحویل میدیم. اگر بگوین 10 سوره بسیار است، تنزل پیدا میکند به مرحله سوم. فعتو به صورت من مثله، 1 سوره بیارید. اگر یه سوره مانند این سوره های قصار و کوتاه قرآن هم آوردید، به مثل هازل قرآن، مثل این قرآن که الان من روی این تاکید دارم، هازا این قرآن اشاره میشه، این قرآن با همه خصوصیات و ویژگی ها و لفظ و معنای آن، اگر می توانید بیاورید ما باز هم صحنه را به شما واگذار می کنیم. پاره‌ای از محققان قرآنی مرحله چهارمی هم برای این قائلند که اگر می توانید فأتوا بحدیثٍ، اگر می توانید یه فقره، یه پاراگراف مثل قرآن بیارید، ما باز هم صحنه را به شما واگذار می کنیم. خب این رو بارها در دیگه در این چهار مرحله، مثلا در آیات شریفه قرآن به شکل متعدد و منتشر شده در سالهای مختلف پیامبر بازگو کردن و کاملا صادقانه بازگو کردن که اگر مانند این آوردید ما کار رو به شما واگذار میکنیم. دیگه نه نیاز است به معاصره اقتصادی، نه شعب ابی طالب، نه مقابله و ستیزه، نه قتل و ترور و کشتن، نه بدر، نه احد، نه حنین، نه احزاب، نه هیچ چیز دیگری. به کمترین هزینه ممکن این هماورد علمی که ما با شما ابراز میکنیم پابرجاست و حاضری مرسه را ترک کنی، که قطعا و مسلما اگر توان مشرکان اون روز بود یا توان دیگران در طول تاریخ تا امروز بود، خب چنین دعوت آسانی رو میپذیرفتند و دیگه هزینه های گزافی پای ابطال و از میان برداشتن این کتاب و پیامبر و مکتب هزینه نمی کردن مانند اون چه امروز دارن هزینه می کنن، که از دیرباز شروع کردن این هزینه را بزرگان مشرکان قریش و پرداخت هزینه جدی رو. اما این دعوت پایدار و باقی ماند و خود این مجموعه آیات و این کاری که شکل گرفت اشاره کردم نام اون تحدی است، یعنی به مقابله و مبارزه طلبی با ساحت مبارکه قرآن از ناحیه خداوند به این که پیامبر این آیات رو بازگو میکنه. خب من حالا با توجه به این که این بحث رو مطرح کردم دو نکته رو خدمت عزیزان خانم ها آیان لازم میبینم که عرض کنم و بالاخره از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر نمیشه از این آیه گذشت، چون خود این آیه محل بحث است دیگه. اولا آنچه را که به عنوان هذا القرآن مطرح میشه برای مثل چی بیارید و چه چیزی معجزه پیامبر است؟ هذا القرآن، هذا القرآن که میگیم یعنی از اول بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین تا پایان ناس، این میشه هذا القرآن. حالا چه تمام قرآن، چه ده سوره اون، چه یک سوره اون، همه یعنی یک جنس و یک سنخ این قرآن با همین جنس قرآنی مطرح میکنه. وقتی کلمه قرآن گفته میشه این قرآن چیست عزیزان؟ مجموعه 6236 آیه است که الفاظی دارد، کلمات و ترکیباتی دارد که محتوایی در اون نهفته و قرار داده شده است. یعنی مصداق و مفهوم قرآن چیست؟ الفاظ و کلمات و تعابیری که میبینیم و معانی که درون این الفاظ نهفته است، مفاهیمی که درون این الفاظ نهفته است، این میشه قرآن. یعنی نمیتوانیم تصور کنیم که مراد از قرآن با آنچه اعجاز پیامبر است معانی است مجرد از این الفاظ یا الفاظی است مجرد از معانی. این خیلی نکته مهمی است که دارم اینجا من تأکید میکنم، ولو اینکه نمیخوام به تفصیل اینجا مطرح کنم، شاید در مواردی گفتیم، اما به همین مقدار لازم است که ما بشناسیم بالاخره چه چیزی مورد اعجاز است. یعنی تفاوتی که بین قرآن و بین انجیل و تورات و دیگر کتب آسمانی وجود داره اینه که تورات معجزه خداوند نیست برای موسی، معجزه موسی و نهایه است. انجیل معجزه جناب عیسی نیست برای عیسی مریم، بلکه اون معجزه گفت مرده زنده کردن است و اون کارهای دیگه است. پرنده ای رو از گل درست کردن، در اون دمیدن و از جان دادن و پرواز کردنه، اینها معجزه عیسی است. اما معجزه پیامبر کتاب است، قرآن است، هذا القرآن است، همین قرآن است. لذا سنخ این کتاب با بقیه وحی آسمانی متفاوت است. اگر در بقیه وحی آسمانی مطالب به قلب جناب موسی یا عیسی القا میشد و اونها به زبان و بیان خودشون میگفتند، مطلب تمام است، چون دارن دعوت الهی و تعالیم الهی رو میگن. اما با توجه به اینکه هذا القرآن و این قرآن معجزه پیامبر است و این قرآن یعنی ترکیبی از لفظ و معنا، لذا باید گفت که قرآن معجزه جاودان و باقی پیامبر که مجموعه ایست از الفاظ و آیات و کلمات و ترکیب هایی که حقایق و معانی الهی در دل اون نهفته است که بر جان شریف و نازنین پیامبر نازل شده است. یعنی به زبان ساده آنچرا که ما به عنوان معجزه میشناسیم و خداوند به اون تحدی میکنه به معانی و مفاهیم این کتاب نیست، لفظ و معناست. لفظ و معناست، لفظ قرآن و معنای قرآن هر دو معجزه الهی است که قرآن است، که قرآن یعنی. و اگر در طول تاریخ اذهانی به خطا رفتند و غیر این رو تصور کردن، یعنی تفکیکی که در قرآن کردن، قرآن رو پاره کردن و گفتن معانی جداست، لفظ جداست، معانی رو خداوند القا کرده است، لفظ نه، اینها الفاظ و گفته های خود پیامبر است، کاملا راه به خطا و اشتباه رفتن و از خود آیات شریفه قرآن، اگر ما میخوایم قرآن رو از قرآن بشناسیم، کاملا خلاف این واضح و آشکار و روشن است. این مجموعه رو شما مشاهده میکنید که خداوند سبحان کلام خودش نامگذاری میکند و نهد من المشرکین استجارک فاجره، اگر پیامبر بعض از این مشرکان اومدن به تو گفتن که ما میخوایم آشنا بشیم با آیین تو، به ما امنیت بده، پیامبر اجازه بده اینها از مکه بیان به مدینه. گاهی مزاح کردیم گفتیم که برای اینها یه بلیت پرواز دو سره بگیرید، فرست کلاس هم بگیرید، اینها بیان در مدینه در هتل 5 ستاره مدینه ساکن بشن و برای چی؟ حتی یسمع کلام الله، تا بیان قرآن رو کاملا گوش کنن و فرصت مطالعاتی داشته باشن. اما اونجا نمیگه قرآن، میگه کلام الله، کلام خدا را گوش کنن، یعنی به مجموعه این لفظ. اونا مدن لفظ قرآن رو گوش کنن که معانی رو بفهمن. پس لفظ و قرآن میشه کلام الله، کلام خداوند. اینها بیان کلام خدا را بشنون و بعد از این که شنیدن، اینها رو پیامبر با امنیت برگردون به سرزمینشون و منزلشون. خواستن بپذیرن، نخواستن نپذیرن کلام خدا رو. یا للعجب، در این زیبایی و در این آزاداندیشی که خداوند سبحان به پیامبر آموزش میدهد که جای بسیار تعلیم است برای پیروان این پیامبر تا امروز در مواجهه با دیگران. خب اینجا کلام الله تعبیر رو به کار میبرد خداوند سبحان، و این تعبیر بسیار بسیار مشخص و روشن است که به اصطلاح الفاظ قرآن. ببینید، من این رو برای اینکه بحث مهمی بوده است و از نظر ما دقیقا بر اساس بیانات وحی، معجزه پیامبر و قرآن یعنی تمام لفظ و معنای قرآن، لفظ و معنای قرآن، من سریع چند نکته رو اینجا میگم. دقیق بفرمایید، ما در این کلام الهی میبینیم که وقتی بحث نزول قرآن بر پیامبر میشد، میگد که نزل به روح الامین، پیامبر این روح الامین، این جبرئیل، قرآن رو بر تو نازل کرده است. علی قلبک لتکون من المنذرین، بر قلب و جان تو که تو از بیدارگران الهی باشی. به لسان عربی مبین، این وحیی که بر قلب تو نازل شده است چه زبانی دارد و بر اساس چه گفتار و زبان و ادبیاتی است؟ به لسان عربی مبین، به لسان عربی مبین است. آیا زبان عربی مبین لفظ است یا معنا؟ لفظ و معنا. دیشب عرض می کردم از شیشه بیمیمه بیشیشه طلب کن که نمیشه دیگه، بلکه این لفظه که الفاظ متحمل چی هست؟ معانی و مفاهیم هست. به لسان عربی مبین، پس بنابراین کاملا مشخص است که قرآن یعنی لفظ و معنا به لسان عربی مبین، و ده ها عرض به خدمتون موارد دیگری که ممکنه مشاهده کنید. نکته دوم، ببینید، یکی این که پس اولا الفاظ قرآن عربی است، به لسان عربی. قرآن تابع ادبیات عرب است، پس لفظ است. لفظ رو خداوند داره مطرح می‌کنه، لفظ خداست، قرآن است، نه لفظ پیامبر. و تأیید این معنا دومین نکته، پیامبر سخنانی غیر از قرآن دارند که به اونها چی میگیم؟ احادیث نبوی. پیامبر سخنانی میگن، احادیثی دارند. خب شما بیایید قرآن رو، 10 آیه قرآن رو بگذارید کنار 10 حدیث نبوی، کاملا ساختار لفظ و معنای اون میبینیم متفاوت است. شما 50 تا حدیث نبوی بگذارید بینش یه خط قرآن یا آیه قرآن، مشخص میشه این قرآن است، بقیه قرآن نیست. یعنی سخنان و الفاظ خود پیامبر با الفاظ قرآن تفاوت دارد و متفاوت است. پس مشخص میشه الفاظ قرآن از پیامبر نیست و اینها لفظی است که از سوی خداوند نازل شده است. و حالا اینجا شبهه پیش میاد، بعد خواهم گفت، اجازه بدید این رو ادامه بدم خدمت دوستان. سوم این که ما در این کتاب خطاب میبینیم، یعنی میبینیم خطاباتی میشه از سوی خداوند به پیامبر، بهش میگد که به رسول خدا میفهمد انا اعطیناک الکوثر، یا ایها الذی نزل علیک الذکر، چه و چه. میبینیم که کاملا این خطابات به پیامبر میشه با الفاظی که پیامبر رو مورد خطاب قرار میدهد. خب نمیشه که این معانی بدون لفظ مورد خطاب واقع بده پیامبر رو. برای خطاب قرار دادن و تخاطب اولا دو طرف میخواد، باید یه آغاز کننده خطاب باشد، یه گیرنده خطاب باشد. اینه که خداوند به پیامبر میفرماید که ما به تو انزلنا علیک الذکر، ما به تو ذکر نازل کردیم، چه کردیم؟ و در بعض از آیات داریم بسیار زیبا که کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ما اینا رو بر تو نازل، تو نمیدونستی کتاب چیه، ایمان چیه. خب پیامبر نمیداند، حالا خداوند بر او نازل میکند که بداند کتاب را، این کتاب یعنی چی؟ لفظ و معنا رو بر تو نازل میکنند. و نمیشه خدای عالم پیامبری که الان نمیداند و ناآگاه است و خدا میخواد، جاهل است پیامبر، خدا میخواد عالمش کند، نمیشه که عالم و جاهل یکی باشند. نمیشه که اینها رو ما یه اتحاد مصداقی و محتوایی ماهوی بین اینها قائل باشیم. خداوند القا میکند، پیامبر دریافت میکند لفظ و معنایی که پیامبر مورد خطاب واقع میشه و مخاطب وحی واقع میشود. کاملا روشن و دقیق این معنا رو. و چهارمین نکته هم اینو عرض میکنم، بسیار مهم است عزیزان، ما در قرآن در کلام الهی تعابیر رو میبینیم که اینها جز با لفظ و معنا سازگاری ندارن. همین واژه‌ای که الان داریم هی تکرار میکنیم، ببینید خداوند فرمود که ولا تحرک بهی لسانک لتعجل به، پیامبر زبانتو تکون نده، بر زبان جاری نکن. چی رو بر زبان جاری میکنیم عزیزان؟ لفظ بر زبان جاری میشه دیگه. ولا تحرک بهی لسانک لتعجل به، که عجله کنی به اون، به چی؟ ضمیر به قرآن برمیگرده. بعد فرمود ان علینا جمعه و قرآنه، ما این کلام رو جمع میکنیم و میخوانیم بر تو. فاذا قرانا، وقتی ما خواندیم بر تو، فتبع قرانه، تو مانند همین قرائتی که ما میخوانیم قرائت کن. ببینید در مورد قرآن ما قرائت داریم، اقرا بسم ربک الذی خلق. قرائت بدون لفظ معنا ندارد، قرائت شامل معنا نمیشه، شامل لفظ و معنا میشه. خب این میبینیم قرآن اصلا این اسم رو گذاردن برای اینکه این شبهه نباشه، به این حالت باشه. مثلا ببینید لفظ دیگر، ما در این کتاب در مجموعه این کلام الهی قول گفته میشه، انه لقول رسول کریم، این کلام قول رسول کریم است. اگر قول است، قول بدون لفظ یا با لفظ؟ ما قول بدون لفظ داریم که نداریم، پس لفظ و معناست که میشه قول. و ما هو به قول شاعرین، این قول شاعر نیست، الفاظ و عباراتی نیست که شاعری بگوید، بلکه کلام الهی است و سخن الهی است. و ما هو به قول شاعر قلیل ما تؤمنون، متاسفانه چه کم ایمان میاد. یا اصلا ببینید خداوند در مورد قرآن بازگو میکند که به پیامبر دستور میاد و رتل القرآن ترتیلا، پیامبر قرآن رو ترتیل کن. ترتیل آیا خصوصیت لفظ است یا معنای صرف؟ معنا رو در ذهن مرور میکنن یا ترتیل میکنن؟ ترتیل جاییه که لفظ و معنا با هم میاد دیگه. پیامبر رتل القرآن ترتیلا، که کاملا ترتیل نشان میدهد قرآن تجمع و ترکیب لفظ و معناست. خب اینها یه گوشه‌ای و شمه‌ای از شواهدی بود و ادله‌ای بود که برای این بحث خدمت دوستان عزیز گفتیم که مراد مسلما لفظ و معناست، حاضر قرآن لفظ و معنا. ولذا ما اعتقاد داریم که لفظ قرآن اعجاز است و معنای قرآن اعجازی است که خداوند سبحان بر پیامبر نازل کرده است. اون یه جمله‌ای که عرض کردم، سوالی که ممکنه پیش بیاد برای دوستان عزیز تو این مطلب، مطلب زیبایی است. و اون نکته این است که ممکنه بگوید یه کسی خداوند که لفظ و زبان نداره که این الفاظ رو گفته باشد، ذات حق، خداوند که بیان نداره، زبان نداره که به لسان عربی مبین. خیلی زیبا مثل این که این سوال سوال اساسی بود، از امیرالمومنین فرمودن بله بله، لا بصوت یقرا، خداوند اون صوت رو نمیگد که به گوش بخورد، ولا به ندا این یسمع، نه ندایی که به گوشتون بشنود کلام خدا و حرف خدا و لفظ خدا رو. و انما کلامه سبحانه فعله، و انما کلامه سبحانه فعل منه، یعنی کلام از اسامی خداوند متکلم، از خداوند کلام داره و کلام الهی فعل الهی است که منتقل میشه. یعنی خداوند لفظ و معنا رو در قالب یا متکلم و حضرت متکلم بر قلب و جان و وجود پیامبر میرساند. و بعد که بر قلب پیامبر میشد، انما یسرناه به لسانک، چی بر زبان پیامبر خدا آسان میکند؟ لفظ و معنا بر زبان پیامبر آسان میشود، رسول خدا میگد و بعد مخاطبان میشنوند. پیامبر میفهمد قال الله تبارک و تعالی، خدا چنین فرمود، مخاطبان لفظ و معنا رو میشنوند از زبان پیامبر و میگویند که صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و شاکرین و الحمدلله رب العالمین. خب پس اعجاز قرآن است، تکرار میکنه هازل قرآن، هازل قرآن و هازل قرآن، یعنی 6236 آیه قرآن با تمام الفاظ و معانی نهفته در درون این واژگان و ترکیبات و کلمات، همه اون اعجاز الهی است و تحدی در قبال اینه، یعنی در قبال این لفظ و معناست. تحدی نه لفظ به تنهایی نه معنا به تنهایی، بلکه این ترکیبی است که هذا القرآن رو رقم میزنه. بسیار خوب، حالا اینجا با این نکته اولی که گفتیم، نکته دوم، حالا اعجاز قرآن و جاودانگی قرآن و معجزه بودن قرآن که نتوانستند در طول تاریخ مقابله با اون کنند بدخواهان مخالفان، بفرمایید در چه بعد است؟ یعنی اعجاز قرآن از چه منظر و زاویه است؟ خب این رو به عنوان مسلمان حق طبیعی است که دوست می‌داریم این رو عالمانه و آگاهانه بدانیم و مطلع باشیم. یه عمر اگر به ما گفتن قرآن معجزه خداست، معجزه خداست، خب بدونیم چه چیز قرآن معجزه است، یا به تعبیر عالمانه وجه اعجاز قرآن چیست. خب من دوستان عرض می‌کنم که در سوره مبارکه بقره اگر اشتباه نکنم در جلد دوم مشکات، تفسیر مشکات 60 صفحه، این بحث رو من مطرح کردم. در سوره مبارکه انفال جلد 18 تفسیر مشکات که انشاءالله به زودی از چاپ خارج خواهد شد، شاید قریب 30 صفحه این مطلب گفته شده است، باز به روایت و نقلی کمی متفاوت تر از آن چه در سوره مبارکه بقره گفته شده. الان این سومین جایی است که من رسیدم. تردید می‌کردم امشب که ورود به این بحث بکنم یا نه، دیدم سهم عزیزان و مخاطبان منه که شمه از این مطالب رو بدانن، لذا به اختصار در شرایطی که باقی است مقداری عرض می‌کنم تا ببینم زمان به کجا می‌کشد و ورود به این معنا داشته باشیم، اگر مان می‌گذارم ان شاء الله برای فردا شب. عزیزان، آنچه مهم است و حائز اهمیت اینه که ما بدانیم که اعجاز قرآن با همین تعبیری که برای قرآن داشتیم و اشاره کردم خدمت عزیزان، همین که ما اعتقاد به لفظ و معنای قرآن داریم و معجزه الهی میدانیم، دو گونه است. ما یه اعجاز لفظی قالبی و ظاهری برای قرآن داریم، یه اعجاز محتوایی و معنایی برای قرآن داریم. یعنی یک به لحاظ قالب، دو به لحاظ محتوا. اما اعجاز قالبی قرآن که بر اساس الفاظ و عبارات و تعابیر ظاهری قرآن است، طبعا برای کسی نافع است و به کار کسی می آید که این جنس و قالب رو می شناسه. یعنی اعجاز لفظی قرآن به لحاظ ترکیب و لفظ و واژگانی که حالا توضیح خواهم داد، به کار کسانی می آید که آشنای با ادب و ادبیات عرب باشند. اگر کسی آشنای با ادب عرب است، لذا طبعا اعجاز لفظی قرآن برای او مؤثر واقع میشه و این رو متوجه میشد و درک میکند که واقعا این کتاب متفاوت است و چیز دیگری است. اما برای کسی که عرب زبان نیست و آشنایی با زبان و ادبیات عرب نداره، این اعجاز لفظی قرآن کارایی نداره چندان، چون ترجمان اون چنین نمی کند و می دانیم که قرآن وقتی ترجمه میشه به هر زبانی، اون حلاوت خود قرآن رو نداره، به همین دلیل که لفظ قرآن معجزه الهی است. وقتی ما این رو به پارسی ترجمه کردیم، خب الان توفیق الهی رفیق شد و به فضل خداوند دیگه کار ترجمه قرآن ما تمام شد و به فضل الهی ترجمه شد الحمدلله. حالا این مراحل ویراستاری و این تصحیح ها و ادیت های آخر کاره که داره انجام میشه و انتخاب قالب ها و بقیه مسائل فنی که باید انشاءالله پیش برود برای عرضه و چاپ شدن. اما خب بالاخره به عنوان یه مفسری که 35 سال تفسیر گفته است، وقتی نگاه میکنم من لفظ قرآن رو و ترجمه قرآن رو، هرچند با توجه به الطاف الهی و بالاخره این که عمری رو در دانشکده ادبیات گذروندیم در تحصیل و درس خوندن، آشنا با ادب پارسی بودن و ادب عرب بودن، اما خب این تفاوت‌ها رو من می‌بینم و کاری هم نمیشه کرد. شاید بعضی از الفاظ واقعا با توجه به آشنایی با فقه و لغه برای خود من در پارسی معادل یابی اون بسیار بسیار دشوار و گاه ناممکن باشه. اینها ویژگی هایی است که در این لفظ هست که این زیبایی ها هرگز نمیشه منتقل کرد. مثل این که ما حتی فروتر از این، حتی نه قرآن، در مورد کلام امیرالمومنین هم نهج البلاغه رو ما وقتی ترجمه میکنیم به فارسی، ما واقعا اون زیبایی های هنری امام علی رو که سید رضی گردآوری کرده میتونیم منتقل کنیم. خدای رحمت کند استاد توانمند مرحوم جناب آقای دکتر شهیدی رو، دکتر سید جعفر شهیدی، این تلاش رو کرد که ترجمه ایشان ادیبانه باشه و نزدیک به ساحت مبارک کلام امیرالمومنین باشه از جهت بعد هنری. اما خب یه دیریابی در این متن ممکنه دیده بشه برای بعضی ها، یا به مزاق عموم جامعه هماهنگ نباشد، به گروه خاصی فقط بتونن از این رنج بسیاری که ایشان بردند استفاده کنند و البته بسیار قابل تقدیر و قابل تشکر و بهره برداری است. خب پس بنابراین این شناخت اعجاز لفظی، هنرمندی ادبی و لفظی می‌خواهد و برای جامعه اون روز عرب که اشاره کردم خدمت عزیزان محو ادب و شعر بودند. هرچند جامعه عرب اون روز با لفظ شعر و قالب شعر و ادب بسیار راز آشنا و دل داده بودند، اما محتوا نداشتند. یعنی محتوا نبود. همین معلقات سبعی رو که اشاره کردم، خب کل ماجرای امرالقیس که معروفترین معلقه است که اطراف خانه خدا آویزان بود، تمام ماجرای این است که و یوم دخلت الخدر خدر و نیزتن و قالت لکل ویلات نکه مرجلی. نمیشه ترجمه کنم، یه مقداری منشوری میشه، سخن وزیر 18 ساله ممنوع میشه. و خب بالاخره کل ماجرا با اون نمیدارم چطور رفته است و دختران چیکار میکردن، ایشان چیکار کرده است، و ماجرا اینه که خب بالاخره محتوا یا رابط جنسی است یا شراب است یا اسب است یا شمشیر است، محتوا نداره. اما در قالب واقعا خب زیبایی های خاص خودش رو دارد که قابل ستایش است به لحاظ فنون ادب و زیبایی های ادبی. پس بنابراین ما در بعد اول که اعجاز لفظی قرآن است، یک کار فنی و تخصصی است در دائره زبان و ادبیات عرب، اما بعد دوم که اعجاز معنایی و ماهوی و محتوایی قرآن است، نه، اینجا دیگه یه مقوله است که تکیه بران در درازای زمان کاملا دیده شده و ممکن، و جلوه های عجیب کلام الهی رو باز میکنه برای ما، که بعد ترکیب این دو با هم دیگه میشه اون اعجازی که تحدی بران رو خداوند سبحان در کلام خیش مکرر پیاپی مطرح میکند و بازگو میکند. من میخواستم ورود کنم به این وجوه اعجاز و وجوه اعجاز رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم، اما هرچند مختصر زمانی باقی است، اما فکر میکنم ابتر میمونه و ناتمام میمونه، و بگذارید انشاءالله این رو اگر بنا شد که بگوییم که میگوییم فردا شب خدمت عزیزان. من 12 نکته رو پیرامون اعجاز لفظی و معنایی قرآن خدمت دوستان عزیز باز به نقل و روایت دیگری انشاءالله مطرح کنم و بازگو کنم، و لذت این آیه شریفه رو با هم ببریم به حول قوه الهی انشاءالله. خب پس من مقدمات آیه رو گفتم و مضمون آیه رو گفتم و این قسمت از بحث باقی ماند، انشاءالله که فردا شب خدمت خانم ها و آیان مطرح کنیم. و زمان رو هم تذکر به من دوستان دادن که نگذاریم بالاخره از اون یه ساعت بیشتر باشه تا میتشود، که ولو اینکه اختیار گاه از دست میره دیگه، بالاخره چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت، اما سعی کنیم که خیلی مزاحمت بیشتری برای دوستان عزیز و بزرگواران نباشه. خب مناسبت ما در این انجمن و در این نشستن و در این برنامه‌ای که با هم داریم، ایام متعلق به بانوی دو عالم صدیقه طاهره سلام الله علیها است. اجازه فرمایید که من یه روایت رو در اینجا خدمت عزیزان از جلد 43 بهار خدمت بزرگواران میخوانم. راوی روایت و ناقل روایت عایشه همسر پیامبر است. ان عایشه قالت، گفت که ما رأیت من الناس احدا اشبه کلاما و حدیثا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من فاطمه. عایشه میگوید من ندیدم هیچ کسی را که به لحاظ سخن گفتن و کلام و بیان مانند پیامبر و شبیه ترین کس به پیامبر باشد جز فاطمه. من فاطمه رو دیدم که به لحاظ گفتار و روش شبیه ترین رفتارها رو، گفتارها رو، باورها رو به نبی مکرم و رسول خدا داشت. کانت اذا دخلت علی رحب بها و قبل یدیها. میگوید که هنگامی که فاطمه بر پیامبر وارد میشد، پیامبر برای او جا باز میکرد و قبل یدیها، و پیامبر دستان فاطمه رو میبوسید. قبل یدیها و اجلسها فی مجلسه، و فاطمه را در جای خودش پیامبر می نشاند. ببینید عزیزان، این رفتارها از یه پدر به عنوان عواطف پدری نیست، بلکه از رسول خداست که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، از یه اسوه امت است با این بانو چنین می کند رسول خدا، نه به لحاظ جایگاه پدری. قبل یدیها و اجلسها فی مجلسه فاذا دخل علیها، و هنگامی که پیامبر بر زهراء مرضیه وارد می شد، قامت الی، فاطمه به تمام معنا بر می خواست و رحبت بها، دیگه به پیامبر خوش آمد میگفت و پیامبر رو جا میدادن و قبلت یده و زهرا مرضیه دستان پیامبر رو میبوسید، دست پیامبر رو میبوسید. چه رابطه دو سویه عجیبی. و دخلت علیه فی مرضه فسار رها، و من شاهد بودم که فاطمه در بیماری پیامبر که منتهی به رحلت رسول خدا شد بر پیامبر وارد شد. فسار رها، پیامبر با فاطمه به راز سخن گفت، رازگویی با فاطمه کرد. فبکت، فاطمه گریست. ثم سار رها، دوباره دیدم باز به راز و نجوا با فاطمه سخنی گفت. فزهکت، فاطمه خندید. فقلتو، در نفس خودم گفتم، کنتو ارا لحاظهی فضلن علن نسا فعضا امرعتون من النسا. من گمان می کردم که ایشان فضیلت و برتری بر زنان دارد فاطمه. چی شد که میخنده میگرید؟ یه مرتبه آنی چهره عوض میکند. فبین ماهیه تبکی ازه کرد، داره میخندد میگرید میگرید میخندد. فسألتها، از فاطمه سوال کردم چی شد این حال به تو دست داد؟ عایشه میگوید فقالت، فاطمه من گفت، ازن انی لبزره، اگر بگم که الان دیگه خیلی دهان باز کردم، سستگویی کردم دیگه، یعنی رازداری نکردم، نباید میگفتم که این راز پیامبر را به من. نگفت. فلما توفى رسول الله، اما هنگامی که پیامبر به رضوان الهی پیوست و توفی شد، سألتها، آنگاه دوباره پرسیدم از فاطمه که راز اون روز چه بود. فقالت انه اخبرنی انه یموت، پدرم به من خبر داد که جان میدهد به زودی و میرود از میان ما. فبکیت، گریستم من بر این فقدان بزرگی که آسمان بر زمین می افتد با رحلت پیامبر گویا. ثم اخبرنی، بعد پدر به من خبر داد، بعد از اینکه خبر وفات خودش رو رسول خدا گفت، انی اول و اهله لحوقا به، گفت اما دخترم بدان تو اولین کسی هستی از خاندان من که به من ملحق خواهی شد و بعد از من جان خواهی داد. اینجا بود که فزهک تو، من از این مژده‌ای که پیامبر به من داد که فراق من از رسول خدا طولانی نخواهد بود خندیدم و شادمانی کردم. با آنچه پیامبر به او وعده داد همان شد که دیری نمی گذارد و در آستانه ایام شهادت هستیم. حال یا 75 روز یا 95 روز بعد از رحلت پیامبر است که یاران چه غریبانه رفتند و از این خانه و نیمه های شبیست که جسم نالان زهرای مرضیه بر دوش امیرالمؤمنین به سوی مدفن پنهان اون برده می شود. پروردگار را با آبروی زهرای مرضیه توفیق شناخت بهتر کلامت رو و عترت رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما، زندگی ما رو قرآنی و بر مدار عترت قرار بده و اندوها و غمهامون رو به برکت قرآن به عترت بزدا و فرجی در امر امت اسلام و مسلمانان قرار بده و مشکلات مملکت و کشورمون و هم میهنانمون رو انشاءالله به برکت قرآن و عترت مرتفع بگردان. متشکرم، شما را به خدا می سپارم، ملتمس دعا، دعاگو هستم و السلام علیکم و رحمت الله.